سر بخرم، یخچال فریزر بخرم،
عطر بخر 20 قسطه،
عطر بخر 20 قسطه،
میخوام که خردکن بگیرم، جارو و سرخ کن بگیرم،
عطر بخر 20 قسطه،
عطر بخر 20 قسطه،
یعنی پنکه و هود و چای ساز، تخت و اتو و قهوه ساز،
کاناپه و مبل راحتی یا استیل، دستباف و فرش ماشینی 6 یا 12 متری، همه اینا 20 قسطه،
معلومه که 20 قسطه.
تازه وسعت سرارم ببین، قیمتای پایین سرارم ببین، تسمین قیمت که میده، تنوع بالای سرارم ببین، قسط بی سود و زامه،
حمله رایگانم ببین،
با همه این شرایط ویژه بازم 20 قسطه.
پس دیگه برو هرچی میخوای از سرار بخر 20 قسطه.
قم سرای ایرانی.
بعضی ها چای میخورند، بعضی ها چای مینوشند. چای ایرانی رو باید با جون دل نوشید. میدونید چرا؟ چون در چای ایرانی به دلیل داشتن شرایط اقلیمی خاص از هیچ مواد سمی در فراوری چای استفاده نمی شود. چای خوردن یا چای نوشیدن، انتخاب با شماست. طعم تازگی را با چای رفاه لاهیجان تجربه کنید.
ببین، میخوام بیمه ماشینمو تمدید کنم ولی نمیدونم از کی.
از کی؟
خب از کسی که بهترین بیمه رو با ارزان‌ترین قیمت بهم بده.
میگم از کی دیگه؟
یعنی چی از کی؟
دارم بهت میگم دیگه، میری تو سایت aski.com، تو هر ساعتی از شبانه روز از هر جا میتونی بهترین بیمه رو بگیری، حتی همین الان.
اسکی شرکت بیمه نیست. با اسکی آنلاین شرکت‌های بیمه رو مقایسه کنید و با خیال راحت بیمه بخرید.
هاشو برو با دو، هوای تازه واسه تو نیازه، یه روز فوق‌العاده رو می‌سازه، کنار ورزش یه تغذیه سالم و عالی، تناسب اندام مهمه تو هر سن و سالی، با یوگا
ماست ایسلندی یوگوفیت میهن با 36 گرم پروتئین و 0% چربی، یک میان وعده مناسب برای همه به ویژه ورزشکاران و بدنسازان. فیت فیت با یوگوفیت.
غیر از طراحی جذاب برای خرید شیرالات، چیزای دیگه ای هم مهمه.
شودر میگیریم.
پرلاتور خیلی اهمیت داره.
خب دیگه شودر.
آبکاری خیلی مهمه.
پس شودر میگیریم.
کارتریج یادم نبود.
آفرین، شودر میگیریم.
چرا شودر؟
به نظرم چون جزئیات مهمه، بهترین گزینه شیرالات شودره.
شودر، چون جزئیات مهم است.
در آسمان صنعت کاشی یزد ستاره ایست بسیار درخشان به نام پارسیان. کاشی پارسیان یک نام قدرتمند در صنایع کاشی کف و دیوار. کیفیت، زیبایی و تنوع طرح‌های کاشی را در پارسیان جستجو کنید. کاشی پارسیان یک جستجوی موفق و یک انتخاب برنده. کاشی پارسیان.
دوست دارید راز داشتن یه موی خوشحالت و نرم رو بدونید؟ افشانه یه موی همه کاره آمارانت. افشانه یه موی آمارانت از عصاره آلوه ورا با ترکیب 4 روغن مورینگا، آرگان، بادام شیرین و آووکادو، یک نرم کننده فوق‌العاده برای استفاده بعد از حمام هستش که بدون نیاز به آبکشی، نرمی و لطافت خاصی به موهای شما میده. این محصول مناسب برای پوست و موی سر، شاداب و براق کننده مو، نرم کننده سریع مو، آبرسانی عمیق مو مو، محافظ مو و ضد وز مو هستش. برای خرید افشانه ی همه کاری آمارانت کافی عدد یک شو به 308595 پیامک کنید تا نرم کننده ی فوق‌العاده با قیمت 220,000 تومان برای شما ارسال بشه. نرم کننده ی مو بدون آبکشی فقط با افشانه ی موی آمارانت. آمارانت، یک راز زیبا.
دیلی مارکت با احترام تقدیم می کنند. توجه، کولاک در راه. البته کولاک جمعیت دیلی مارکت.
جشنواره سبدهای میلیونی دیلی مارکت. هر دو هفته یک سبد پول به ارزش 500 میلیون ریال کمک هزینه خرید کالای ایرانی و 5 کارت هدیه 100 میلیون ریالی. کولاک جوایز در راه.
فرش بهشتی در فرجام. دهمین شعبه فرش بهشتی افتتاح شد. خیابان فرجام، تقاطع سراج. منتظر شما هستیم. فرش بهشتی.
عصرتون بخیر، متشکرم که با رادیو ایران همراه هستید. دوستان عزیز شنونده، دعوت میکنم جهان سیاست رو بشنوید.
جهان سیاست.
به نام خدا. شنوندگان عزیز سلام، عصر شما بخیر. من اعظم لک و همراه تهیه کننده برنامه مریم هدیه‌لو و آیتم سازها مطهری مهرابی و هدیه درویش و البته کلیه همکارانم در پخش رادیو ایران، جهان سیاست امروز ششم بهمن 1400 رو در خدمت شما هستیم تا حدود 25 دقیقه پیش رو. آنچه در برنامه امروز جهان سیاست می شنوید.
در این برنامه تحلیلی به محورهای مهم اقتصادی چهارمین مصاحبه تلویزیونی رئیس جمهور با مردم خواهیم پرداخت.
افکار عمومی نسبت به عموم مردم وجود داشته باشه. مردم هم نسبت به این که این کار باید بشه قانع بشن، اطلاع رسانی دقیق بشه.
آماده باشه، نیروهای واکنش سریع آمریکا را در میکروفون خبرساز امروز واکاوی خواهیم کرد.
اوکراین اعزام شود زیرا این کشور عضو ناتو نیست، اما واشنگتن از نظر حمایت.
و همراه میشویم با تحلیلگران و وضعیت نابسامان داخلی آمریکا و نگرانی‌های بیشتر آمریکایی‌ها از روند افزایشی تورم و جنایت را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
یکی از دغدغه‌های اصلیش انتخابات آتی آمریکا هست و اینکه اگر آقای
و در بخش جهش تولید و نسخه اصلی به سراغ موضوع قیمتگذاری دستوری و ورود بیش از اندازه دولت در صنعت دارو میرن.
اینا با عرض آزاد دعوه پیدا میکنه و اتفاق میفته.
دریچه
رئیس دولت 13 دیشب و در 4 گفتگوی رادیو تلویزیونی زنده با مردم محورهای بسیار مهمی در حوزه اقتصادی را مطرح کرد و گزارش از عملکرد چند ماهی اخیر دولت 13 ارائه داد.
کنترل تورم در واقع در گروه این است که ما بتونیم مدیریت کنیم نقدینگی رو، کسی بودجه نداشته باشه کشور، در گروه این که رشد اقتصادی داشته باشه نه رکود اقتصادی، اینا میتونه تورم رو کنترل بکنه.
رئیس جمهور در خصوص عملکرد بانک ها گفت بانک ها تا امروز باید 3 مأموریت را به صورت جدی پیگیری می کردن که از آن غفلت شده. یکی مسئله رشد و یکی مسئله نقش بانک در رشد اقتصادی که سهم بسیار بالایی دارند. نکته دوم مسئله خدمت به مردم مانند تسهیلات و انواع خدمت های نظام بانکی و سوم مسئله اداری خود و سود بانک از فعالیت های خود است. آقای رئیسی درباره بحث نصف ارز ترجیحی 4200 تومانی و تبعات آن در زندگی و معیشت مردم گفت:
در رابطه با 4200 سه نکته برای ما مهمه. این سه نکته رو عنایت بکنید. یک، در رابطه با حذف 4200 باید یک اجماع نسبی وجود داشته باشه، حداقل بین دولت و مجلس. دو، باید اقناع نخبگانی، اقناع افکار عمومی نسبت به عموم مردم وجود داشته باشه. مردم هم نسبت به این که این کار باید بشه قانع بشن، اطلاع رسانی دقیق بشه مردم. و سوم این که این ارز 4200 نسبت به چند تا کالا که تغییر قیمت داده میشه به نوعی جبران بشه خسارتی که به مردم وارد میشه، خصوصا به طبقات پایین.
رئیس جمهور در مورد بورس هم گفت: تیم اقتصادی به نتایجی رسیدن که انشاءالله این تصمیمات و مسببات جلسات به عنوان راهکارهای برون رفت بورس از مشکلات، به عنوان یک گام در جهت آرامش و تغییر وضعیت مردم در بورس اعلام خواهد شد.
که به هیچ عنوان نباید بورس قلک برای تأمین مالی دولت بشه. از همون هفته اول اعلام کردن کار بشه. دوم که باید ما صندوق‌های تثبیت و توسعه رو در بورس به نحوی به عنوان پشتیبانی سهامداران خرد قرار بدیم. تأمین این مبلغی که باید تو صندوق باشه دنبال کردیم. اینم به الحمدلله انجام شد.
شنوندگان عزیز، در مورد سیاست‌های دولت در حوزه‌های مختلف اقتصادی با محوریت گفتگوی دیشب رادیو تلویزیونی رئیس جمهور دعوت می‌کنم گفتگوی همکارم خانم هدیه‌لو رو بشنوید با دکتر اصغر بالسینی، کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی.
جناب آقای دکتر بالسینی، سلام عرض میکنم خدمتتون، خیلی خوش آمدین به جهان سیاست امروز.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام عرض میکنم خدمت شما، شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو ایران، خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، دیروز رئیس جمهور چهارمین گفتگوی تلویزیونی خودشون رو با مردم برگزار کردن و بسیاری از محورها به تبع به خاطر شرایط فعلی که در کشور وجود داره محور اقتصادی بودش. یکی از مهمترین محورهای اقتصادی که در این گفتگو بعد از تورم و معیشت مردم صحبت شد، مسئله بورس و سیاست‌های دولت در بازار سرمایه و البته مسائل مربوط به بانک‌ها بود. می‌خوام از شما این سوال رو بپرسم که در حال حاضر با توجه به اینکه بیشتر از یک سال و اندی هستش که شرایط بورس در کشور ما و بازار سرمایه شرایط بسیار نامساعدی داره و دولت 13 هم قول‌های زیادی برای بسامان کردن شرایط بازار داشت و با توجه به اینکه به هر حال نقش‌آفرینی بانک‌ها رو هم نمی‌تونیم در مسائل اقتصادی و موارد مربوط به بازار سرمایه نادیده بگیریم و تو محورهای صحبت‌های رئیس جمهور هم موضوع بانک بسیار برجسته بود، این سوال رو از شما بپرسیم: با چه روش‌های اقتصادی به نظر شما دولت 13 خیلی زود میتونه شرایط بازار سرمایه رو یک مقداری از این حالت در بیاره و به ویژه از طرف دیگه شرایط بانک‌ها رو با توجه به وضعیت بنگاهداری بانک‌ها و نقش‌آفرینی که سال‌های گذشته در اقتصاد کشور داشتن؟
چند تا نکته در مورد بازار بورس باید عرض بکنم. نکته اول این است، نه در ایران، در هیچ کجای دنیا اساساً بازار بورس یا بازارهای مالیشون جدا از وضعیت کلی اقتصاد نباید باشن و نیستن. این به این معنی است که اگر شرایط اقتصادی در یک کشور شرایط مناسبی نباشه، قاعدتاً بازار سرمایه و بازارهای مالی اون کشور هم نباید وضعیت خوبی داشته باشه. خب ما در اقتصاد ایران در دولت‌های 11 و 12 به ویژه و خصوصاً بین سال‌های 1396 تا 1400 وضعیت بسیار بدی علاوه رشد اقتصادی داشتیم. یعنی اقتصاد ایران در این 4 سال، حدود 4 سال، نزدیک 15% کوچکتر شده. این کوچکتر شدن اقتصاد به معنی این است که در آینده کلی اقتصاد ما رو به جلو نبوده علاوه شاخص اقتصادی. خب در چنین وضعیتی بازار بورس اگر وضعیت رو به جلو خیلی خوبی داشته باشه باید تعجب کرد. پس اگر قرار است که وضعیت بازار بورس سامان داشته باشه، اولین و مهمترین مسئله این است که باید شرایط کلی و عمومی اقتصاد بهبود پیدا بکنه. بالاخره اقتصاد برآیندش و روی مجموعه شرکت‌هایی که الان بخشش در بورس وضعیت شدن خودشو نشون میده. اگر اقتصاد صادرات مناسبی نداشته باشه، نرخ رشد بالا نباشه و نرخ رشد اقتصادی تشکیل سرمایه ثابت اینا وضعیت خوبی نداشته باشن، لاجرم در حوزه بورس هم نمیتوانیم انتظار داشته باشیم وضع خوبی داشته باشه. این یه نکته. نکته دوم این است که آیا اساساً بازار بورس با توجه به اینکه بخشی از مردم درگیر این مسائلش هستن، باید جوری مدیریت بشه که ما بگیم کوتاه مدت یه تغییرات تغییراتی در وضعیت شاخص‌های بورس ایجاد بکنیم بعد مجدد برگرده. متاسفانه وضعیت تو این چند وقتی این شکلی بوده. اگرم اقدامی صورت گرفته در حوزه بازار سرمایه، اقدامات کوتاه مدت و مقطعی بوده که نمیتوانسته به صورت بلند مدت شاخص رو به عنوان اون چیزی که حالا بیشتر در اذهان مردم متبادر میشه رو به بالا نگه داره. در چنین شرایطی وقتی که دنبال ساماندهی بازار سرمایه هستیم، لاجرم باید سیاست‌گذاری‌هایی رو اتخاذ بکنیم که در یک ظرف کلی اقتصاد خودشو نشون میده. مثال عرض بکنم خدمتتون، الان نظام بانکی ما از لحاظ ناترازی منابع و مصارف دچار یک ناترازی جدی است. نظام بانکی وقتی دچار یک ناترازی است، با توجه به اینکه بانک‌ها هم در حوزه بازار سرمایه حضور دارن، لاجرم اثر خودشو بر بازار سرمایه میذاره. صندوق‌های درآمد ثابتی که بخش عمده‌اش متعلق به بانک‌ها هستن، در چنین شرایط وضعیت نامناسبی پیدا می‌کنن. این مجدد میاد برآیندش رو بورس می‌ذاره. وقتی که منابع سیستم بانکی با مصارفش تراز نیست، نرخ پول یا نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کنه. این زمینه کاهش شاخص در بازار رو فراهم می‌کنه. پس علاوه بر آن چه که ما به عنوان یک وضعیت کلی در اقتصاد باید دنبالش باشیم برای ساماندهیش، باید به این نکته توجه بکنیم که بازار مالی و بازار پولی ما به صورت یک ظرف همزمان رو همدیگه اثر می‌ذارن. این نشون میده که این دو تا بازار الان با همدیگه در کنار هم و توامان دچار مشکل شدن.
بسیار خوب آقای دکتر، راجع به ارز 4200 تومانی هم صحبت شد. رئیس جمهور گفتن که کاری نمی‌کنن که مردم غافلگیر بشن. به نظر شما چطور میشه ارز 4200 رو در شرایط فعلی اقتصادی کشور حذف کرد به صورتی که مردم هم از تبعات تورمی که هشدار داده میشه خیلی غافلگیر نشن و در عین حال هم این موضوع رو که فقط رانت بسیار بالایی برای برخی ها ایجاد کرده بود حذف بشه؟ شما فکر میکنید چه اتفاقی با حذف این یا ادامه این سیاست در اقتصاد ایران خواهد افتاد؟
درباره ارز 4200 هم چند تا نکته وجود داره. یک، اولا که این مسئله الان مسئله اجماعی نیست، یک مسئله اختلافی است در بین اقتصادی ها و دولت. ببینید خود مجلس شورای اسلامی نظری داره، در طیف اقتصاددانان هم بخش عمده ایشون به دلایلی که عرض میکنم مخالف حذف ارز 4200 در مقطع فعلی هستند. ببینید ارز 4200 با تمام مشکلاتی که داشته به صورت نسبی در کنترل تورم در اقتصاد ایران، خصوصا تورم کالای اساسی، موثر بوده. عدد عرض بکنم، گزارشی که مرکز پژوهش مجلس منتشر کرده نشون میده در فاصله زمانی اسفند 96 تا تیر ماه 1400 تورم کالاهای عمومی مردم، یعنی تورم کالاهای اساسی منهای کالاهای ارز 4200 433% بوده. تورم کالاهایی که مشمول ارز ترجیحی بودن 190%. پس ببینید ارز ترجیحی در کنترل نسبی تورم موفق بود. اینکه آیا این ارز واقعا به مصرف کننده رسیده، قطعا نرسیده. بخشی از این ارزها به دلیل نوع توزیعی که وجود داشته رسیده به جایی که نباید میرسیده. اشکال این وسط چیه؟ اشکال این وسط نظام توزیع و نظام بازرسی و نظارت بر تخصیص و واردات کالاهای مشمول ارز 4200 بوده. گزارشی که مرکز آمار ایران منتشر کرده این است که در دی ماه تورم نقطه به نقطه در اقتصاد ایران 0.73% افزایش پیدا کرده. یعنی از تیر ماه که روند تورم نقطه به نقطه نزولی بوده، میاد میرسه به دی ماه صعودی میشه و انتظار این است که در دو ماه باقی مانده از سال هم این تورم صعودی بشه. این به این معناست که در اقتصادی که یک شرایط تورمی و انتظارات تورمی بالایی داره، اگر سیاستی مثل ارز 4200 رو حذف کردن اجرایی بشه، نه تنها به هدف خودش نخواهد رسید، قطعاً کمک خواهد کرد که به شعله‌ور شدن تورم در اقتصاد. اگر طرح اصلاحی قرار است از طرف دولت محترم اجرا بشه، اولا باید با در نظر گرفتن تمام زیرساخت‌ها و مقدمه چینی‌ها انجام بشه، ثانیاً اجرای چنین طرحی در شرایط استیبل تورمی اتفاق بیفته.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر بالسینی از اینکه تحلیل خودتون رو امروز به جهان سیاست آوردین. ممنونم از شما.
ممنونم و متشکرم از شما و شنونده‌های محترم.
میکروفون خبرساز.
دستور آماده باش پنتاگون به نیروهای واکنش سریع ناتو. میکروفون خبرساز رو بشنوید.
تنش‌ها در مرزهای روسیه و اوکراین هر روز دامنه وسیع‌تری می‌گیرد. جان کوربی، سخنگوی پنتاگون، گفته حدود 8500 نیروی مستقر در آمریکا برای احتمال اعزام نه به اوکراین بلکه به قلمرو ناتو در اروپای شرقی به عنوان بخشی از یک نیروی متحد برای نشان دادن تعهد یکپارچه به جلوگیری از هر گونه تجاوز گسترده روسیه در حال آماده باش کامل قرار گرفتند و هدف اطمینان دادن به متحدان در ناتو است. جان کوربی مدعی شده البته قرار نیست هیچ نیرویی به اوکراین اعزام شود زیرا این کشور عضو ناتو نیست، اما واشنگتن از نظر حمایت سیاسی و تدارکات تسلیحاتی به آن اطمینان داده است. دیپلماسی پرمخاطره میان طرفهای درگیر در این میان هم نتوانسته بحران را مدیریت کند و تحلیلگران سیاسی میگویند که ترس از یک جنگ قریب الوقوع بر منطقه حاکم شده است. اسوشیتد پرس در این باره مدعی شده
قرار گرفتن نیروهای آمریکایی در حالت آماده باش کامل حکایت از کاهش امید به عقب نشینی ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از آن چیزی است که بایدن تهدید برای حمله به اوکراین خوانده. آنچه در خطر است علاوه بر آینده اوکراین اعتبار اتحاد ناتو است که در راهبرد دفاعی آمریکا نقش محوری دارد.
وزارت امور خارجه آمریکا به خانواده‌های همه پرسنل آمریکایی در سفارت آمریکا در کییف دستور داده که این کشور را ترک کنند. بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس هم گفته که حمله اجتناب ناپذیر نیست، اما اطلاعات بسیار ناامیدکننده است. انگلیس هم در حال خارج کردن دیپلمات‌ها و وابستگان آنها از سفارت کییف است. اولنگ نیکولنکو، سخنگوی وزارت امور خارجه اوکراین، در مورد تصمیمات اخیر آمریکا در این باره میگوید:
تصمیم آمریکا یک گام زود هنگام و نشانه احتیاط بیش از حد است.
روسیه برنامه‌ریزی برای تهاجم به اوکراین را بارها رد کرده و میگوید اتهامات غرب فقط پوششی برای اقدامات تحریک‌آمیز برنامه‌ریزی شده ناتو علیه روسیه است.
با تحلیلگران
رسانه‌های آمریکایی این روزها بر مسائل و بحران‌های بیشمار داخلی آمریکا متمرکز شدند و در حال افزایش مواضع انتقادی بر علیه سیاست‌های این کشور هستند. محبوبیت و حتی مقبولیت بایدن و پس از آن دموکرات‌ها در آمریکا نه تنها کاهش یافته که در حال سقوط است و رقیبان‌ها یعنی جمهوری‌خواهان در حال موج سواری بر مسائلی هستند که حاصل تصمیمات سال‌های گذشته هر دو حزب است. دو حزبی که متاسفانه هیچ چیزی در مورد دغدغه‌های اصلی و واقعی مردم آمریکا نمی‌دانند و نمی‌خواهند بدانند. شبکه تلویزیونی فاکس نیوز.
نتایج تازه‌ترین نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد بیش از 80% مردم آمریکا بزرگترین نگرانی خود را تورم و نرخ بالای جرم و جنایت در این کشور بیان کردند. اینها مسائلی است که دموکرات‌ها در کل به فراموشی سپردند و در عوض بحث حق رأی را در مجلس سنای آمریکا در دستور کار قرار دادند. مشکلی که دموکرات‌ها دارند با توجه به شکست سیاست از نو بهتر بسازیم که در دستور کار قانون‌گذاری داخلی بایدن قرار داشت، آنها حالا چاره‌ای ندارند. اینکه در جستجوی طرح جایگزین باشند.
مردم آمریکا میگویند که بایدن هیچ گروه ضربتی برای جلوگیری از افزایش قیمت‌ها و دامن زدن به تورم تشکیل نداده است. یک سال از ریاست جمهوری بایدن می‌گذرد. او حالا در آستانه 80 سالگی شاهد میانگین هر شب 2000 نفر جان باخته کرونایی است که تبعاتش به اقتصاد هم کشیده شده است. از سوی دیگر رسانه‌های آمریکایی درباره تورم میگویند در 40 سال گذشته بی سابقه بوده است. شنوندگان عزیز، در مورد نگرانی بیشتر امریکایی ها از تبعات افزایش تورم و جنایت دعوت میکنم گفتگوی همکارم خانم درویش رو بشنوید با دکتر محمد صادقی، کارشناس مسائل بین الملل.
جناب آقای دکتر صادقی، سلام به شما، وقتتون بخیر. به جهان سیاست امروز خوش آمدید.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان برنامه جهان سیاست از رادیو ایران.
خیلی متشکرم از شما. آقای دکتر، می‌دونیم که در آمریکا یک نظرسنجی گذاشته شد و بر اساس نتایج این نظرسنجی بیش از 80% مردم آمریکا بزرگترین نگرانی خودشون رو اعلام کردن که افزایش جرم و جنایت در آمریکا و تورم صورت صورت گرفته. با این وجود هیئت حاکمه آمریکا این مسئله رو به نظر میاد که به کل فراموش کرده و داره به چیزهایی رسیدگی میکنه که دغدغه اصلی مردم آمریکا نیست. شما این شرایط فعلی و عدم مدیریت آمریکا رو چطور ارزیابی میکنید؟
ببینید به نظر میاد که هیئت حاکمه آمریکا کماف سابق رویه‌ای رو پیگیر هست که خیلی دور از ذهن نیست. اون چیزی که تغییر کرده شیوه مدیریتی و عملکرد آقای ترامپ بوده و شرایطی رو که فراهم کرده که هیئت حاکمه فعلی آمریکا با اون مواجه است. یعنی هیئت حاکمه فعلی آمریکا یکی از دغدغه‌های اصلیش انتخابات آتی آمریکا هست و اینکه اگر آقای ترامپ مجددا به اصطلاح به ریاست جمهوری برگرده چه عواقب و عوارضی رو ممکنه داشته باشه. به عنوان مثال احتمال داره منجر به تجزیه آمریکا بشه. بنابراین تمرکز و اون به اصطلاح عملکرد هیئت حاکمه آمریکا تا حدی منعطف کرده به سمت به اصطلاح پیروزی در انتخابات آتی.
بله خیلی متشکر از شما. یعنی اینکه شما میفرمایید که در حال حاضر این شرایطی که به وجود اومده قبلا زمینه چینی شده بوده توسط دولتی که آقای ترامپ داشتن اداره میکردن.
منظور از شرایط افزایش جرم و جنایت و تورم هست؟
بله.
نه ببینید افزایش جرم و جنایت و تورم که خب از سالهای گذشته در امریکا بوده، یعنی ما سالی نبوده که شاهد کاهش جرم و جنایت در امریکا باشیم. این یک رویه عادی بوده. طبیعتاً کرونا هم تأثیرات کاتالیزوری بر اون داشته، چه در امریکا چه در سایر کشورها. ولی اون چیزی که باعث شده هیئت حاکمه امریکا تمرکزش از به اصطلاح جرم و جنایت و تورم کمتر بشه و برداشته بشه تمرکزش از این دو حوزه و بیشتر منعطف بشه به حوزه هایی که میتونه پیروزیشو در انتخابات آتی تأمین و تضمین بکنه، اون وحشتی هست که بسیاری از سیاستمداران امریکا از بازگشت ترامپ به قدرت دارن.
بله آقای دکتر، با وجود این وضعیتی که در داخل آمریکا به وجود اومده، ما میدونیم که این عدم توانایی مدیریت باعث کاهش قدرت آمریکا به صورت تدریجی شده. اما باز هم با این وجود آمریکا تمرکزش روی دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر هستش. آیا به نظر شما این کاهش قدرت از درون برای مقامات آمریکایی نگران کننده نیست و اینکه چرا با توجه به این وضعیت و شرایطی که در آمریکا هستش اون اساس مدیریتی و سیاست‌های این کشور بر همون مدار قبلی داره میچرخه؟
ببینید علت دخالت امریکا در مسائل داخلی کشورهای دیگه اون منافعی هست که برای خودش امریکا در نظر گرفت. یعنی اگر کاهش قدرت مدیریت از درون رو هم در نظر بگیریم، باز هم حتی برای پوشش این ناتوانی مدیریتی مسائل داخلی امریکا نیازمند این هست که بیشتر از گذشته حتی در مسائل داخلی کشورهای دیگه دخالت کنه. چرا؟ چون با استفاده از منافعی که در کشورهای دیگه و دخالت در اون کشورها داره میتونه تا حدی منافع خودش رو تامین کنه و چه بسا منابعی رو برای مدیریت مسائل داخلیش داشته باشه. به عنوان مثال اگر تورم باعث میشه که قیمت نفت و بنزین در امریکا افزایش پیدا کنه، طبیعیه که دخالت امریکا در کشورهایی که صاحب این منابع هستن میتونه این قیمت رو کاهش بده در مسائل داخلی امریکا، بنابراین گشایش خواهد شد.
بله درسته. خیلی متشکرم ازتون آقای دکتر که در این گفتگو همراه ما بودین و شرکت کردین.
خواهش میکنم، وقت شما بخیر و خدا نگهدارت.
خدا نگهدارت.
جهان سیاست. جهان سیاست از رادیو ایران.
نسخه اصلی.
قیمت‌گذاری دستوری و ورود بیش از اندازه دولت در صنعت دارو. لطفاً بخش آخر برنامه امروز رو هم که به همت مطهری مهرابی تهیه شده بشنوید.
در مراحل پیگیری موانع تولید دارو در کشور تماس گرفتیم با آقای دکتر حسین وطنخواه از معاونین سابق وزارت بهداشت و عضو هیئت علمی دانشکده داروسازی شهید بهشتی که ایشان مهمترین مسئله را ورود بیش از حد دولت در مدیریت تولید دارو در کشور ارزیابی می‌کنند.
ورود ورود به تولید دارو و عرضه دارو اصل قیمت گذاریه. خب قیمت گذاری در واقع خیلی درستان هزینه های آرندی حساب نمیشه، هزینه های مارکتینگ حساب نمیشه و معمولا به عنوان یه چالش مطرحه. اساسا دست دولت در تولید دارو خیلی خیلی زیاده و در صنعتی که دولت زیاد دست داشته باشه خب خیلی موفق نبوده دیگه. ما تجربه سایپا خود ایران خود رو همه رو داریم. مدیرش رو دولت بخواد بذاره، نمیدونم خریدش رو دولت میخواد کنترل کنه، نمیدونم عرضش رو دولت میخواد بده، قیمتش هم دولت میخواد بده، پروانهش رو میخواد دولت صادر کنه، نظارتش رو دولت میخواد. خب اینا بخشش حق دولته ولی بخشش رو میشه واقعا واگذار کرد به بازار، میشه به رقابت.
در ادامه این پیگیری ها گفتگو کردیم با آقای دکتر حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس 11 که یکی از مسائل اصلی را قیمت گذاری دستوری دولت می دانند.
موانع تولید در زمینه دارو یکی از عللش قیمت گذاری اجباریه که توسط دولت انجام میشه و یکی از مشکلات دیگرش هم متاسفانه علیرغم اینکه دارو رو میگیم اون موقعی هم که میگن با عرض ترجیح است ولی خیلی از مسائلش توسط وزارت صحت انجام میشه. آلومینیوم شیشهش، بسته‌بندیش و بقیه مسائلی که توسط وزارت صحت اینا با عرض آزاد تحقق پیدا میکنه و اتفاق میفته و این هم اینطوری نیست که همش در اختیار وزارت بهداشت و درمان باشه و خود مسئله سازمان غذا و دارو چند تا مسئولیت داره، از جمله تجهیزات پزشکی هم زیر مجموعی روزه است، غذا هم زیر مجموعی روزه است و خیلی از مواقع اینا به همه